ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در پنجشنبه شب آخر هفته ایرانی 11 شب از آبان ماه و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و البته با رادیو فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید که هر شب همین ساعت شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره و توی این مدت چندین گزارش و گفتگو و تفسیر میشنوید که همکارانم تهیه کردن تا شما رو به روز کنن درباره تازه های ایران و جهان. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی در انتظار شماست که در ادامه پخش بشه. مینا بهارمس در استودیو هست. سلام بر تو.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. باراک اوباما و میت رامنی دو رقیب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس از چند روز وقفه امروز مبارزات انتخاباتی را از سر می‌گیرند. انتخابات آمریکا چهارشنبه هفته آینده برگزار می‌شود. اوباما و رامنی در 3 روز گذشته به علت وقوع طوفان و خسارات ناشی از آن مبارزات خود را متوقف کرده بودند. آخرین گزارش هاکی است که فرودگاه‌های اصلی نیویورک خدمات خود را از سر گرفتند، بخش‌هایی از مترو و خطوط اتوبوس هم به راه افتادند، اما برق میلیون‌ها خانه همچنان قطع است. یک مقام امنیتی عربستان به خبرگزاری‌ها گفته است که شمار کشته شدگان در تصادف و انفجار یک تانکر سوخت در ریاض به دست کم 22 نفر و زخمی‌ها به 110 نفر رسیده است. مسئولان دفاع شهری عربستان به خبرگزاری‌ها گفتند که در پی تصادف یک تانکر حامل گاز بر روی پل عابر پیاده، تانکر منفجر و سبب آتش گرفتن انبار ماشین‌آلات در نزدیکی آن و کشته و زخمی شدن افراد شد. به دستور دادگاهی در کانادا اموال ایران از جمله سفارت جمهوری اسلامی در اوتاوا و مرکز فرهنگی سابق در تورنتو مسدود شد. به گزارش روزنامه نشنال پست کانادا، این اموال به حکم دادگاهی در اونتاریو در ارتباط با شکایت یک خانواده آمریکایی و صدور حکم دادگاه در آمریکا مسدود شده است. خانواده مالا بنت اهل سندیاگوی آمریکا ایران را به عنوان حامی حماس به دست داشتن در انفجاری در 10 سال پیش در دانشگاه هیبرو در بیت المقدس متهم کرده بودند. این دانشجو در آن انفجار کشته شد. دادگاه آمریکایی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را به پرداخت 13 میلیون دلار غرامت محکوم کرده است. 7 زندانی سیاسی در ایران با انتقاد از محمود احمدی نژاد و صادق لاریجانی رؤسای قوای مجریه و قضاییه آنها را به تلاش برای مصادره فعالیت‌های آزادیخواهانه زندانیان متهم کردند. امیر خسرو دلیرسانی، محمد رضایی، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده، فریبرز رئیس‌دانا، مهدی خدایی و مصطفی نیلی که در زندان اوین به سر می‌برند، در بیانیه‌ای که در سایت کلمه انتشار یافته گفتند می‌خواهند توجه مردم را به تلاش متقلبان انتخاباتی برای مصادره فعالیت‌های آزادیخواهانه زندانیان، روند تباهی دستگاه قضایی، محاکم غیرقانونی و لزوم استقلال قوه قضاییه جلب کنند. دادگاهی در عراق طارق هاشمی معاون اول سابق رئیس جمهوری این کشور را به جرم دست داشتن در توطئه ترور یکی از مسئولان وزارت کشور غیاباً به مرگ محکوم کرد. طارق هاشمی که سنی است قبلا به جرم تشکیل جوخه‌های مرگ به اعدام محکوم شده بود. او آذر ماه سال پیش از عراق به ترکیه گریخت و اتهام‌های خود را سیاسی خوانده است. شرکت نفتی شل با تایید نشت گازوئیل به آب‌های ساحلی در نزدیکی نیویورک به علت آسیب دیدن مخازن سوخت در طوفان اخیر اعلام کرده است که عملیات پاکسازی ادامه دارد. شرکت شل در بیانیه گفته است که دست کم 2 مخزن گازوئیل در پالایشگاهی در نیوجرسی در جریان طوفان صدمه دید ولی به کسی آسیب نرسید. شرکت شل مقدار گازوئیل پخش شده را اعلام نکرده، اما به گزارش رسانه‌های آمریکا حدود 300 هزار گالن گازوئیل به آب‌های ساحلی وارد شده است.
مینا بهارمس متشکرم. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی در انتها باز هم خبرها رو میشنوید. حدود 25 دقیقه دیگه اگه همراه ما باشید. در ادامه اعلام پیروی از رهبر از سوی رئیس دو قوه قضاییه و مقننه غیر از محمود احمدی نژاد.
پای آقای بروجردی جزوی از تشدید فرایند فشار بر احمدی نژاد برای اینکه احمدی نژاد رو وادار بکنند که لبیک بگه به حرفای آقای خامنه ای و مانند برادران لاریجانی بپذیره حرفای آقای خامنه ای رو و این بحرانی که فعلا داره سرباز میکنه فروکش کنه.
اعتصاب قضایی 9 تن از زنان زندانیان سیاسی اوین به دلیل آنچه بی احترامی به خود خواندند.
هیچ گونه امکان ارتباط وجود نداره. زندانیان سیاسی ما متاسفانه در بیخبری مطلق هستند. خانم من در شرایط بحرانی منتقل شده به بیمارستان.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید درباره تازه های تکنولوژی. در خبرها هم شنیدید که بعد از برخورد طوفان سهمگین سندی به سواحل شرقی ایالات متحده آمریکا، باراک اوباما برای 3 روز سیاست رو کنار گذاشت و میت رامنی رقیب جمهوری خواه اون انتقادش از رئیس جمهوری رو کاهش داد. اما حالا بعد از حدود 5 روز تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، هر دوی اونها با نیروی تمام به کارزار انتخاباتی خودشون برگشتند. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
اوباما و رامنی در رقابتی آنچنان تنگاتنگ قرار دارند که کارزار انتخاباتی هر دو پیشبینی پیروزی می کنند. با این همه به گزارش آسوشیتد پرس، نظرسنجی ها اوباما را در 9 ایالت کلیدی اندکی جلوتر نشان می دهند. این 9 ایالت که آوردگاه های انتخاباتی مهمی به شمار می روند، به طور قابل اعتماد نه جمهوری خواهند و نه دموکرات. رئیس جمهوری ایالات متحده طبق رأی عمومی سراسری انتخاب نمی شود، بلکه طی رقابت‌های ایالت به ایالت، و از این روست که این 9 ایالت در چنین انتخابات تنگاتنگی اهمیت ویژه‌ای دارند. آسوشیتد پرس می نویسد مشاوران رئیس جمهوری تأکید می کنند کنارگیری 3 روزه وی از مبارزه انتخاباتی به منظور مدیریت واکنش دولت به طوفان بزرگ سندی تأثیر حداقلی بر جایگاهش داشت و اگر چیزی بود فرصتی به اوباما داد تا یک جور آسایش و فرماندهی در بحرانی را ارائه دهد که تنها یک رئیس جمهوری میتواند عرضه کند. به نوشته آسوشیتد پرس، طوفان سندی برای رامنی دردسر آفرین بود و توجه عمومی را از کمپین تبلیغاتیش که وی تلاش میکرد شتاب گیرد منحرف کرد. طوفان مهیب سندی سواحل ایالت نیوجرسی در شمال شرقی ایالات متحده را ویران کرده و بخشهایی از شهر نیویورک را در آب فرو برده است. بیش از 70 تن بر اثر این ابر طوفان جان باختند. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک روز چهارشنبه در جلسه خبری تعداد تلفات ناشی از طوفان سندی را چنین برشمرد.
For all we do to recover, I think it's fair to say we can't replace the lives lost as a result of the storm.
برای هر چه جهت بهبود انجام می‌دهیم، فکر می‌کنم انصاف است گفته شود نمی‌توانیم زندگی‌های از دست رفته را جایگزین کنیم. ارقام چیزی حدود 50 نفر در ساحل آتلانتیک، تقریبا 30 نفر اینجا در شهر نیویورک و ممکن است چند جسد دیگر هم پیدا کنیم. قلب همه اینجا با خانواده‌های آن نیویورکی هاست که در طوفان از دست رفتند و آنهایی که خانه‌هایشان را از دست دادند.
در خصوص میزان خسارات مالی ناشی از طوفان سندی، خبرگزاری رویترز گزارش داده با اینکه هنوز بسیار زود است میزان دقیق خسارات دانسته شود، برآوردهای اولیه زیان‌های بیمه شده را بین 5 میلیارد تا 15 میلیارد دلار و کل زیان‌های اقتصادی را بین 20 میلیارد تا 45 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند. بر اثر خسارات ناشی از طوفان، بیماران بستری در دست کم 3 بیمارستان نیویورک جابجا شدند. همزمان خطوط مترو و 3 فرودگاه عمده شهر نیویورک روز پنجشنبه فعالیت خود را به طور محدود از سر گرفتند.
درباره انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا بعد از طوفان سندی و همینطور در مورد خود طوفان سندی میتونید بیشتر بخونید یا بشنوید اگر سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. روسیه از کشورهای گروه 5 علاوه 1 خواسته که در مقابل برنامه هسته‌ای ایران وحدت عمل داشته باشند. مسکو با انتقاد دوباره از ادامه فشارهای غرب علیه تهران مجددا تاکید کرده که مناقشه موجود فقط از راه سیاسی دیپلماتیک قابل حل هست. در این میان هم البته خیلی از تحلیلگران بر این باور هستند که روسیه و غرب اختلاف چندانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران ندارن، اما اختلافهاشون در زمینه‌های دیگه از جمله در مورد سوریه باعث شده که مسکو بیشتر حمایت خودش رو از تهران ابراز کنه. از آنا رایسکایا بشنویم.
وزیر امور خارجه روسیه در پی دیدار با همتای فرانسویش در پاریس اعلام کرد که اعضای گروه 5 علاوه 1 باید سیاست خود را پیرامون برنامه هسته ای ایران هماهنگ و برای تحقق اهداف تعیین شده گام‌های مشترک بردارند. اظهارات وی در پی نشست مشترک وزرای خارجه و دفاع روسیه و فرانسه بیان شد که به نوشته رسانه‌ها عمدتاً به سوریه اختصاص یافته بود. لاوروف در پایان این نشست به خبرنگاران گفت هدف روسیه و غرب پیرامون مسائل خاورمیانه مشترک است و هر دو راه حل سیاسی را بهترین گزینه می‌دانند. او افزود اختلاف‌های ما صرفاً درباره ابزار است که اغلب به کار گرفته می‌شود. همزمان با این اظهارات لاوروف، سرگی ریبکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 در پی دیدار با محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو به رسانه‌ها گفت روسیه می‌کوشد برگزاری هرچه سریع‌تر دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران را ترتیب دهد. او افزود متاسفانه ادامه فشار بر ایران که روسیه به شدت مخالف آن است دستیابی به هدف حل سیاسی مناقشه موجود را دشوار کرده. الکسی اربات رئیس مرکز امنیت بین المللی آکادمی علوم روسیه به افزایش اختلاف ها میان روسیه و غرب اشاره می کند.
سیاست داخلی روسیه بر سیاست خارجی و مناسبات این کشور با سایر دنیا سایه افکنده و شاهد رشد شکاف میان مسکو و غرب هستیم. اختلاف‌های این دو پیرامون سوریه به رویارویی آنها شدت بخشیده و باعث شده مسکو در مسائل دیگر نیز در تضاد با غرب عمل کند. مناقشه هسته‌ای ایران تنها یک مورد از آنهاست، اما در دورنمای بلند مدت چنین سیاستی کوته‌بینانه و غلط است.
در تحول دیگر نیکلای باردیوژا دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی طی دیدار با محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو ایران را بازیکن مهم منطقه‌ای و نیروی مؤثر در حل بحران سوریه دانست. او افزود روسیه از مشارکت ایران در تأمین امنیت خاورمیانه و آسیای مرکزی و مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای منطقه‌ای استقبال می‌کند. وی همچنین درگیری نظامی احتمالی علیه ایران را فاجعه بار دانست و گفت برای مقابله با این سناریو اقدامات اندیشیده‌ایم، اما او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. الکساندر پرخانوف تحلیلگر سیاسی میگوید که حمایت از ایران برای روسیه حیاتی است.
Когда Иран будет разгромлен, мир увидит в России страну предателя, от России отшатнутся все среднеазиатские страны и республики.
اگر ایران مورد حمله قرار گیرد، دنیا روسیه را مسئول این رویداد خواهد دانست و تمام کشورهای آسیای میانه به روسیه خائن پشت خواهند کرد. طبعاً در این صورت آرزوی پوتین برای تشکیل اتحاد اوراسیایی بر باد خواهد رفت. پس دفاع از تهران دفاع از آینده خود روسیه است. متاسفانه اوضاع ژئوپلیتیک چاره دیگری برای ما باقی نمی‌گذارد.
روسیه مظنون است که غرب در سوریه و ایران به دنبال تغییر نظام است. دوشنبه وزیر امور خارجه روسیه مجدداً تأکید کرد کشورهای غربی باید بپذیرند که بشار اسد همچنان رئیس جمهور سوریه است و برای حل مناقشه این کشور ناچار به گفتگو با وی هستند. لاوروف پیشتر در مورد ایران نیز گفته بود روسیه تلاش‌های غرب برای مداخله در امور داخلی این کشور نپذیرفتنی می‌داند و هر گونه قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت را وتو خواهد کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
7:14 شامگاه در ایران هست و می‌خوایم بریم به ایران. یک روز بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی تفرقه افکنان رو خائن خوند، رهبر دو قوه قضاییه و مقننه در نامه‌های جداگانه مراتب پیروی خودشون رو از آیت الله خامنه‌ای اعلام کردند. اما محمود احمدی نژاد در سکوت خبری به دیدار دیرهنگام از مناطق زلزله زده رفت. در میان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که افکار عمومی منتظر نامه محمود احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی است. علاءالدین بروجردی تاکید کرده که شاید نمایندگان مجلس در طرح سوال از رئیس جمهور تجدید نظر کنند. رویا کرمی مجد از رادیو فردا در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، از او پرسیده آیا ممکنه که طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور به خاطر تأثیر سخنان اخیر آیت الله خامنه ای در شرایط متفاوتی قرار بگیره؟
پاسخ شما هم آریست هم نه. آری به این خاطر که آقای خامنه ای سخت‌ترین و شدید و لحن‌ترین حمله و هشدار رو با آقای احمدی نژاد در 7 سال اخیر انجام دادند، نوعی اتمام حجت بود و این به این معناست که اگر آقای احمدی نژاد بخواد باز بازی سیاسیش رو ادامه بده و پا در حریم ولایت فقیه بکنه، قطعاً به اشاره رهبری نظام مجلس کار او را یکسره خواهد کرد و هم خیر به این خاطر که مجلس شورای اسلامی از حدود 10 روز پیش تعداد زیادی از نمایندگان این بحث رو مطرح کردن که طرح سوال از رئیس جمهور نتیجه ای نمیده، بار دیگر رئیس جمهور میاد مجلس رو مورد استثناء قرار خواهد داد. آقای احمدی نژاد حتی در دیدار با فراکسیون اصولگرایان، اون دیدار 10 نفره معروف، اعلام کرده بود که ناگفته ها رو خواهم گفت و تهدید کرده بود.
آقای مهدوی آزاد، آقای علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در این حال که ابراز امیدواری کرده که آقای احمدی نژاد نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای بنویسه، اشاره داشته که شاید مجلس هم به سمت پس گرفتن طرح سوالش از آقای احمدی نژاد پیش بره. آیا این رو میشه به نوعی مشروط کردن پس گرفتن امضاهای نمایندگان مجلس به نوشتن نامه از سوی آقای احمدی نژاد برای آقای خامنه‌ای دونست؟
ببینید، اونهایی که فرایند فعل و انفعالات سیاسی در داخل نظام رو میشناسن میدونند اظهارات آقای بروجردی که از احمدی نژاد خواسته سریعاً مثل برادران لاریجانی نامه‌ای به آقای خامنه‌ای بنویسه، جزوی از فرایند فشار به آقای احمدی نژاد یا مسئولینه. یعنی به مجرد اینکه آقای خامنه‌ای مثلا حکمی میده یا حرفی میزنه، بلافاصله از دستگاه‌های مختلف نزدیک به رهبری، از سپاه گرفته از بیت رهبری گرفته از دوستان و اصولگرایان مجلس و غیره، به یک مسئول فشار میارن که بله شما هم نامه بنویس، لبیک بگو و غیره. آقای احمدی نژاد تا اکنون کار رو نکرده و به جای این کار ترجیح داده به مناطق زلزله زده در آذربایجان بره. به گمان من حرفای آقای بروجردی جزوی از تشدید فرایند فشار بر احمدی نژاد برای اینکه احمدی نژاد رو وادار بکنند که لبیک بگه به حرفای آقای خامنه ای و مانند برادران لاریجانی بپذیره حرفای آقای خامنه ای رو و این بحرانی که فعلا داره سرباز میکنه فروکش کنه.
و پیشبینی شما از آینده این موضوع چیه؟ فکر میکنید که آیا نمایندگان مجلس با صحبت‌های آقای خامنه‌ای سوالشون رو از رئیس جمهور پس بگیرن و فکر میکنید آیا واقعا آقای احمدی نژاد نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای خواهد نوشت؟
ببینید، نفس طرح سوال از رئیس جمهور حائز اهمیت نیست. آقای احمدی نژاد میتونه مثل دفعه قبل مجلس رو مضحکی خودش بکنه و به هیچ سوالی هم جواب نده و جست پیروزمندانه به خودش بگیره. مسئله اصلی این هست که آقای احمدی نژاد متوجه شده که تاریخ مصرفش برای نظام و شخص آیت الله خامنه ای به پایان رسیده و این آقای احمدی نژاد با توجه به روحیات شخصی که داره نمیخواد در واقع تبدیل به دستمالی بشه که تمامی اتضاحات و اشتباهات 7 سال اخیر رو با اون پاک کنند و به دوری بیاندازن. آقای احمدی نژاد بازی ای که شروع کرده این هست که حتی حاضر زندان بره، حتی حاضر از تعدادی از اطرافیانش رو بگیرند، اما بعدن جست بگیره من میخواستم کارهایی بکنم اما نگذاشتند. در واقع اگر تا 1 سال پیش آقای احمدی نژاد همیشه هاشمی و طیف هاشمی و اصلاح طلبان رو مخاطب قرار میداد و میگفت من میخوام عدالت اجتماعی رو اجرا کنم و اونها نمیگذارند، الان آقای احمدی نژاد کم کم دارد این وارد این فضا میشه که من میخواستم این کارا رو بکنم اما آقای خامنه ای و تیمش نگذاشتند. این مسئله اصلیه که بر اساس اون ما باید تصمیم بگیریم. تصمیم گیرنده نهایی در این زمین هم شخص آقای احمدی نژاد و نه حتی شخص آیت الله خامنه ای. در یک کلام به گمان من آیت الله خامنه ای تمام تلاشش رو داره میکنه که این 7 ماه به سلامت بگذره، چون هزینه بسیار سنگینی برای بقای احمدی نژاد داده، اما احمدی نژاد هم حاضر نیست بدون کسب امتیاز و به عنوان یک دستمال کهنه به گوشه ای پرت بشه و راحت قدرت رو رها کنه.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی به سوالات رویا کریمی مجد جواب میداد. اما روزنامه کانادایی نشنال پست روز پنجشنبه گزارش داد که قاضی دادگاهی در شهر اونتاریو کانادا حکم ضبط املاک متعلق به دولت ایران از جمله سفارت این کشور در شهر اوتاوا و مرکز فرهنگی سابق در شهر تورنتو را صادر کرده. بکتاش خمسه‌پور.
ضبط این اموال به عنوان بخشی از غرامت 13 میلیون دلاری گزارش شده که چندی پیش دادگاه‌های آمریکا در پرونده شکایت خانواده یک قربانی آمریکایی بمب‌گذاری حماس در دانشگاهی در اورشلیم بیت المقدس علیه سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی مقرر کرده بودند. این حمله 10 سال پیش روی داد و در جریان آن مارلا بنت اهل شهر سان دیگو آمریکا کشته شد. خانواده این قربانی به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از گروه فلسطینی حماس علیه سازمان‌های اطلاعاتی ایران به دادگاه شکایت کرده بودند. این گزارش اضافه کرده است املاک متعلق به ایران فعلا مسدود و زیر نظر دستگاه قضایی باقی خواهند ماند تا در مورد استفاده از این املاک برای راضی کردن خانواده شاکی در مرحله بعد تصمیم گیری شود. بنابر این گزارش دادگاه آمریکایی که شکایت این خانواده را بررسی کرده بود، حماس را مسئول بمب‌گذاری سال 2002 در دانشگاه عبری اورشلیم شناخت. گروه فلسطینی حماس در فهرست آمریکا و کانادا از سازمان‌های تروریستی قرار دارد. در حکمی که دادگاه آمریکایی در سال 2007 در مورد این پرونده صادر کرد آمده است، آغاز نقل قول. شکی نیست که اعضای حماس مسئول قتل خانم بنت بوده و مسئولیت آن حمله را نیز پذیرفتند. حکومت ایران همواره به اشکال گوناگون و از جمله کمک‌های مالی و معنوی از گروه حماس حمایت کرده تا آنها به اقدامات تروریستی خود نظیر این حمله ادامه دهند. پایان نقل قول. در حکم دادگاه آمریکایی مقرر شد که وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی ایران حدود 13 میلیون دلار به عنوان غرامت به خانواده این قربانی پرداخت کنند. به نوشته روزنامه نشنال پست، قاضی دادگاه شهر اونتاریو در توضیح این دادرسی گفت خانواده شاکی پس از چند سال تلاش نتوانستند حکم صادر شده توسط مراجع قضایی را علیه اموال ایران در خاک آمریکا به اجرا بگذارند. به همین خاطر آنها اموال ایران در کانادا را مد نظر قرار دادند. این گزارش می افزاید اموال ایران در کانادا که شامل حکم دادگاه خواهند شد عبارتند از ساختمان 4 طبقه سفارت ایران در اوتاوا که از 2 ماه پیش به دستور دولت کانادا تعطیل شد، یک ساختمان 1 طبقه در شهر تورنتو که سابقا محل مرکز مطالعات ایران بود ولی در حال حاضر خالی است، و همچنین یک ساختمان بزرگ صنعتی در شهر اوتاوا که محل دفتر فرهنگی ایران بوده است.
7 زندانی سیاسی عقیدتی با نوشتن بیانیه‌ای خطاب به مردم ایران که روز پنجشنبه 11 آبان ماه منتشر شد، با انتقاد از رؤسای قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کردند که به گفته اونها متقلبان انتخاباتی نمیتونن تلاش‌های آزادی‌خواهانه که زندانیان رو مصادره کنند. جزئیات بیشتر در مورد این نامه رو از جان خاکزاد بشنویم.
امیر خسرو دلیرسانی و محمد رضایی، فعالان سیاسی ملی مذهبی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده، وکلای دادگستری، فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و استاد دانشگاه، مهدی خدایی و مصطفی نیلی از فعالان دانشجویی امضا کنندگان این بیانیه هستند. این 7 زندانی سیاسی عقیدتی که در بند 350 زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذرانند، در بیانیه خود تأکید کردند که قصد دارند به گفته آنها توجه مردم ایران را به روند روبه تباهی دستگاه قضایی و سرکوب حقوق مردم در محاکم غیرقانونی و لزوم استقلال واقعی قوه قضاییه از دخالت‌های نابجای نهادهای نظامی امنیتی جلب کنند. در این بیانیه که متن آن در وبسایت کلمه نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران منتشر شده است، امضا کنندگان به جناح‌ها و باندهای ثروت و قدرت در مورد سوء استفاده‌های تبلیغاتی از تضییع حقوق زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی عقیدتی هشدار دادند. در این بیانیه گفتند رؤسای قوه مجریه و قضاییه هرگز نخواهند توانست با مصادره کردن تلاش‌های آزادی‌خواهانه فرزندان مردم ایران خاطره ناروایی‌ها و اجحافهای صورت پذیرفته را که در آن مشارکت فعال داشتند و خود بخش مهمی از نقشه تقلب انتخاباتی بودند از اصحان پاک کنند. اشاره این زندانیان سیاسی عقیدتی به درخواست و اصرار محمود احمدی نژاد برای دیدار از زندان اوین است که تأکید کرده قصد دارد با سرکشی از زندانها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را بررسی کند. این درخواست با مخالفت آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روبرو شد که نامه‌نگاری‌های سران قوا را به دنبال داشت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 10 آبان ماه نسبت به این نامه‌نگاری‌ها واکنش نشان داد و کشاندن اختلاف‌ها به میان مردم را مضر خواند و کسانی که تا روز انتخابات احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار گیرند خائن به کشور نامید. حال این 7 زندانی سیاسی که در بند 350 زندان اوین دوران حبس خود را سپری می کنند با نوشتن این بیانیه نسبت به این تحولات واکنش نشان دادند و در بیانیه خود از آنچه در زندان اوین شاهد بودند سخن گفتند. برای آگاهی از متن کاملتر این بیانیه به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
حالا که ژان خاکسار در مورد زندانیان سیاسی و نامه 7 زندانی عقیدتی در ایران نوشت، این رو هم بشنویم که همزمان با ورود نسرین ستوده به سومین هفته از اعتصاب غذاش در بند زندانیان سیاسی زن زندان اوین، 9 نفر دیگر از زنان زندانی سیاسی به دلیل اونچه بی احترامی زندانبانها خواندند اعتصاب غذا کردند. جزئیات بیشتر رو از رویا کرمی مجد بشنویم.
آنها 9 نفرند، 9 زندانی سیاسی بند امنیتی زنان زندان اوین که به زندانیان سبز مشهورند. بهاره هدایت، جیلا بنی یعقوب، مهسا امرآبادی، حکیمه شکری، شیوا نظرآهاری، جیلا کرمزاده مکوندی، نازنین دیهمی، راحله زوکایی و نسیم سلطان بیگی 9 زندانی هستند که از ظهر روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا زدند. آنها خواهان معذرت‌خواهی رسمی مسئولان زندان و تضمین عدم تکرار رخدادهای مشابهی هستند که صبح روز سه‌شنبه برای آنها اتفاق افتاد. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، در مورد دلیل اعتصاب غذای همسرش و 8 زندانی دیگر میگوید:
اینجوری که ما متوجه شدیم روز سه‌شنبه این هفته در پی ظهر که بند زنان طلا مراجعه میکنند و ما ازشون میخوان که بیان توی حیات و بعد از اون به رفعه تعدادی از گارد زندان داران که عضو 20 خانم بودن به همراه مسئولین زندان هجوم میارن توی سالن کوچیکی که برشون زمین میکنن، اقدام خیلی به تفتیش وسایلشون میکنن به شدت و خیلی دارم این خوشبت هم رو بگذارم. یه سری از مسائلشون رو زرد کنن، یه سری از نوشتهاشون رو برمیدارن. با این که اینا هیچ چیز غیر قانونی هم اونجا وجود نداشته، خیلی اونجا رو به هم میریزن. بعد از اون دارن موفق نمیشن، دارن دنبال چیز خاصی بودن، چیزی پیدا نمی کنن. اقدام به بازرسی بدنی یه سری از بچه ها میکنن که خیلی با حدی حرمت همراه بوده و خیلی اهانت‌آمیز بوده. و اعتراض این وضعیت و همچنین هجوم جدی که به سالن بچه ها شده بود، اقدام به شعار دادن و سور خوندن توی زندان میکنن و خب جد زندان ظاهرن متشنج میشه. بعد از اون به اعتراض خودشون رو به مسئولین زندان و مسئول بند زنان اونجا منعکس میکنن، خب جوابی نمیگیرن.
به گزارش سایت کلمه، فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حال حاضر نماینده و وکیل بند زندانیان زن است، نیز به این اقدام اعتراض کرده است. فائزه هاشمی در حال سپری کردن محکومیت 6 ماه زندان خود است که به اتهام توهین به مسئولان نظام به تحمل آن محکوم شده است. اعتصاب غذای 9 زندانی سیاسی زن در زندان اوین تهران در حالی آغاز شده است که پیش از این نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر، از 26 مهر ماه دست به اعتصاب غذا زده است. پیش از این رضا خندان در مورد بیخبری از وضعیت همسرش که اکنون در سومین هفته از اعتصاب غذای خود به سر میبرد به رادیو فردا گفته بود:
یکی از علتهای اعتصاب غذای خانمم اینه که در طول مدتی که ما ملاقات نداریم در طول هفته هیچ گونه امکان ارتباط وجود نداره. زندانیان سیاسی ما متاسفانه در بیخبری مطلق هستند، قابلا ما از شرایط اونها بیخبر میمونیم. توجه بفرمایید که خانم من در شرایط بحرانی منتقل شده به بیمارستان. اخباری از سایر زندانیان به بیرون اومده که دیده بودن خانم منو در موقع انتقال به بهداری شرایط اصلا خوبی نداشته، از بند 350 به من خبر رسوندن، ولی مسئولین زندان و دادسرا کوچکترین اطلاعی به خانواده نمیدن تا خانواده لااقل بدونن که عزیزانشون اونجا در چه وضعیت خطرناکی قرار گرفتن.
امین احمدیان همسر بهاره هدایت نیز میگوید که همسرش و سایر زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زده اند تهدید شدند که در صورت ادامه اعتصاب به زندان انفرادی تنبیهی منتقل خواهند شد، تهدیدی که در مورد نسرین ستوده نیز صورت گرفته است.
چون هم تهدید شدن به اینکه اگر وضعیت اعتصابشون کماکان دامه پیدا کنه و تموم نشه، انفرادی تنبیهی واسهشون اعمال میشه، رفت ملاقاتشون لغو میشه، چون ظاهرا اعتصاب قضا توی آیین‌نامه زندان ها تا جایی که حالا ما شنیدیم تنبیهش 3 هفته لغو ملاقات و 3 هفته انفرادی است. ولی خب از اینکه اعمالش بشه شده باشه و کی قرار اعمال بشه ما متاسفانه خبری نداریم.
نسرین ستوده در پی اعتصاب قضا تاکنون چند بار به منظور تزریق سرم به بهداری اوین انتقال داده شده است. آنگونه که امین احمدیان میگوید در پی تعطیلی 2 روز آینده در تهران امکان باخبر شدن از وضعیت زنان زندانی سیاسی که اعتصاب قضا کردند تا صبح روز شنبه وجود ندارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام میکنم به شما. اگر تازه پیوستید به مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7:30 بعد از ظهر در تهران، در این برنامه زنده چندین گزارش و گفتگو شنیدید در طول نیم ساعت گذشته و 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده و .com رو خواهید شنید در مورد تازه‌های تکنولوژی. و قبل از اون البته مثل همیشه سری میزنیم به دنیای خبرها. هانا کاویانی در استودیو هست و آماده است برای خوندن اخبار. هانا سلام بر تو.
سلام بر تازده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. مخالفان مسلح دولت بشار اسد میگویند در حملات امروز آنها به 3 پست بازرسی ارتش در استان ادلب 28 سرباز کشته شدند. مخالفان ساعتی پیش از آن از بمباران مواضع خود در دمشق و حومه آن خبر داده بودند. ارتش سوریه هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است. دادگاهی در عراق طارق الهاشمی معاون اول سابق رئیس جمهوری این کشور را به جرم دست داشتن در توطئه ترور یکی از مسئولان وزارت کشور غیاباً به مرگ محکوم کرد. طارق هاشمی که سنی است قبلا به جرم تشکیل جوخه‌های مرگ به اعدام محکوم شده بود. طارق هاشمی آذر ماه سال پیش از عراق به ترکیه گریخت و اتهام‌های خود را سیاسی خوانده است. به دستور دادگاهی در کانادا اموال ایران از جمله سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا و مرکز فرهنگی سابق در تورنتو مسدود شد. به گزارش روزنامه نشنال پست کانادا این اموال به حکم دادگاهی در اونتاریو در ارتباط با شکایت یک خانواده آمریکایی و صدور حکم دادگاه در آمریکا مسدود شده است. خانواده مارلا بنت اهل سان دیگو آمریکا ایران را به عنوان حامی حماس به دست داشتن در انفجاری در 10 سال پیش در دانشگاه هیبرو در بیت المقدس متهم کرده بودند. این دانشجو در آن انفجار کشته شد. دادگاه آمریکایی دستگاه اطلاعاتی ایران را به پرداخت 13 میلیون دلار غرامت محکوم کرده است. باراک اوباما و میت رامنی دو رقیب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس از چند روز وقفه امروز مبارزات انتخاباتی خود را از سر می‌گیرند. انتخابات آمریکا چهارشنبه هفته آینده برگزار می‌شود. اوباما و رامنی در 3 روز گذشته به علت طوفان و خسارات ناشی از آن مبارزات خود را متوقف کرده بودند. اوباما روز چهارشنبه از ایالت مصیبت زده نیوجرسی بازدید کرد. آخرین گزارش حاکی است که فرودگاه‌های اصلی نیویورک خدمات خود را از سر گرفتند. بخشی از مترو و خطوط اتوبوس هم به راه افتادند، اما برق میلیون ها خانه همچنان قطع است. مقام های نیویورک و نیوجرسی گفتند که پاکسازی و بازسازی جاده ها، تونل ها و سایر خدمات آسیب دیده ممکن است چند ماه طول بکشد. شرکت نفتی شل با تایید نشت گازوئیل به آب‌های ساحلی در نزدیکی نیویورک به علت آسیب دیدن مخازن سوخت در طوفان اخیر اعلام کرده است که عملیات پاکسازیان ادامه دارد. شرکت شل در بیانیه گفته است که دست کم 2 مخزن گازوئیل در پالایشگاهی در نیوجرسی در جریان طوفان صدمه دید ولی به کسی آسیب نرسید. شرکت شل مقدار گازوئیل پخش شده را اعلام نکرد، اما به گزارش رسانه‌های آمریکا حدود 300 هزار گالن گازوئیل به آب‌های ساحلی وارد شده است. یک مقام امنیتی عربستان به خبرگزاری ها گفته است که شمار کشته شدگان در اثر تصادف و انفجار یک تانکر سوخت در ریاض به دست کم 22 نفر و زخمی ها به 110 نفر رسیده است. مسئولان دفاع شهری عربستان به خبرگزاری ها گفتند که در پی تصادف یک تانکر حامل گاز بر روی پل عابر پیاده، تانکر منفجر و سبب آتش گرفتن انبار ماشین‌آلات در نزدیکی آن و کشته و زخمی شدن افراد شد. 7 زندانی سیاسی در ایران با انتقاد از محمود احمدی نژاد و صادق لاریجانی، رؤسای قوای مجریه و قضایی، آنها را به تلاش برای مصادره فعالیت‌های آزادیخانه زندانیان متهم کردند. امیر خسرو دلیرسانی، محمد رضایی، ابوالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، فریبرز رئیس‌دانا، مهدی خدایی و مصطفی نیلی که در زندان اوین به سر می‌برند، در بیانیه‌ای که در سایت کلمه انتشار یافته گفتند، می‌خواهند توجه مردم را به تلاش متقلبان انتخاباتی به گفت آنها برای مصادره فعالیت‌های آزادیخانه زندانیان، روند تباهی دستگاه قضایی، محاکم غیرقانونی و لزوم استقلال قوه قضاییه جلب کنند.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که بهتون قول دادیم .com رو میشنویم در ادامه درباره تکنولوژی روز و آخرین اخبار مربوط به گجت‌های پیشرفته. اگه تا 10 دقیقه آینده البته همراه حامد پارسی بمونید. رأس ساعت 8 شب در تهران همکاران من مثل همه پنج شنبه ها در برنامه پرطرفدار فرداهنگ به استودیو میان و میتونید تازه‌ترین ترانه‌های ایرانی و غیر ایرانی رو تو این برنامه با پیام آتوسا بشنوید. هر جایی که هست دید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه ای از سری .com همراه هستید تا با من حامد پارسی گشت و گذار رادیویی تازه‌ای داشته باشید در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. این هفته بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار اپلیکیشن آیفون و آیپد رادیو فردا به کاربران ارائه شد. به همین دلیل این برنامه از .com قدری متفاوت از هفته‌های قبله و سعی می‌کنیم در این برنامه به معرفی این اپلیکیشن، نحوه کار کردن با اون و سوال‌هایی که تا امروز شما در مورد کار با این اپلیکیشن مطرح کردید بپردازیم. اگه شما هم آیفون، آیپد یا آیپاد تاچ دارین و دوست دارید رادیو فردا رو از طریق یکی از این دستگاه‌ها دنبال کنید، انتظار شما به پایان رسیده و اپلیکیشن ویژه سیستم عامل‌های موبایلی اپل هم اکنون در بازار اپلیکیشن‌های اپل قرار داره. حالا شما همراهان رادیو فردا میتونید همیشه و همه جا آخرین خبرها رو در جیب خودتون داشته باشید و هر جا که هستید و به اینترنت دسترسی دارید برنامه‌های مختلف رادیو فردا رو بشنوید و همزمان خبرها و گزارش‌های وبسایت رو هم دنبال کنید. علاوه بر این با استفاده از این اپلیکیشن شما به راحتی میتونید خبرهای فوری اطراف خودتون و همینطور عکس‌ها و ویدیوهای مفید رو با گزارشگران رادیو فردا و مخاطبان این رسانه در میون بگذارید. اگه به یاد داشته باشین اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا هم اواخر سال 1390 وارد بازار اپلیکیشن‌های گوگل شده بود و کاربران گوشی‌ها و تبلت‌های اندرویدی با استفاده از اون دسترسی کاملی به محتوای وبسایت و رادیوی ما پیدا کرده بودند. حالا بعد از چند ماه ما اپلیکیشن جدیدی رو برای کاربران سیستم عامل موبایلی اپل تدارک دیدیم و امیدواریم به زودی برای کاربرانی که از سیستم‌های عامل موبایلی دیگه هم استفاده می‌کنن اپلیکیشن‌های ویژه‌ای رو بتونیم تدارک ببینیم. در قسمت بعدی این برنامه همکارم آزاده توکلی با ما همراه میشه. آزاده پرسش‌ها و نظراتی رو که شما در مدت ارائه این اپلیکیشن برای ما ارسال کردین مرور کرده و با کمک آزاده سعی می‌کنیم پاسخی برای پرسش‌ها و نظرات شما پیدا کنیم. ضمن این که به همراه آزاده مرحله به مرحله نصب و استفاده از این اپلیکیشن رو مرور می‌کنیم. خب همچنان شنونده برنامه .com هستید. همینطور که قبلا وعده دادم الان همکارم آزاده توکلی اینجاست. آزاده مرور کرده نظرات و پرسش‌هایی رو که شما در این چند روز در مورد اپلیکیشن رادیو فردا برای گوشی‌های آیفون و همینطور تبلت‌های آیپد داشتید و قراره که با آزاده پاسخ‌هایی رو برای نظرات و پرسش‌های شما الان پیدا کنیم. سلام آزاده.
سلام به تو حامد و به شنونده های خوب برنامه دات کام. حامد اول از همه بگم که من اومدم این اپلیکیشن روی موبایلم نصب کنم و با مشکل روبرو شدم.
خب آزاده میتونی برای ما بگی که از چه نسخه ای از سیستم عامل آیفون داری استفاده میکنی؟
من از سیستم عامل iOS 3 استفاده میکنم. همینطور سعید که از کاربران وبسایت ما هم که از iOS 4.1 استفاده میکنه با همچین مشکلی برخورد کرده.
درسته، اپلیکیشن ویژه آیفون و آیپد رادیو فردا جوری طراحی شده که حداقل نیاز برای استفاده از اون سیستم عامل 4.3 هست. دلیلش هم اینه که آمارها نشون میده که 80% از کاربران سیستم عامل های موبایلی اپل از iOS 5 و بالاتر استفاده می کنن و سهم کمی از نزدیک به اون 20% که از iOS پایین تر استفاده می کنن هم نسخه های پایین تر از 4 و 3 دارن. ما به دلیل الزامات برنامه نویسی و امکاناتی که نسخه های 4 و 3 به بالاتر داشتن مجبور شدیم محدود کنیم. طبعا یک دسته محدودی از کاربرانمون ممکنه که نتونن متاسفانه از این اپلیکیشن استفاده کنن، ولی تو الان میتونی از این آیپدی که اینجا هست و سیستم عامل اندروید 5 داره، یعنی سیستم عاملی که 80% از کاربران اپل دارن ازش استفاده میکنن، استفاده کنی و این برنامه رو روی این سیستم نصب کنی.
خب من وارد اپ استور میشم و کلمه رادیو فردا رو سرچ میکنم، ولی هیچ چیزی من اینجا نمیبینم.
درست میگی. دلیل این قضیه این هست که اپلیکیشن ما در واقع یک اپلیکیشن چتری است که مجموعه رادیوهایی که در مجموعه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی فعالیت میکنن رو تحت پوشش قرار داده. یه مشکل فنی کوچیک باعث شده که اسم هر کدوم از این رادیوها از جمله رادیو فردا رو وقتی که سرچ میکنی به این اپلیکیشن نرسی. تنها کاری که باید بکنی اینه که فعلا تا برطرف شدن این مشکل کلید واژه RFERL رو به لاتین سرچ کنی.
درسته، الان اپلیکیشن رو پیدا کردم. پس آیتم که از هلند در مورد اسپل نام اپلیکیشن رادیو فردا پرسیده بود الان جوابش رو گرفت. خب من الان اپلیکیشن رو نصب میکنم و منتظر میشیم که توضیحات بیشتر رو از تو بشنویم.
خب الان که اپلیکیشن در حال نصب شدن هست، به محضی که نصب شد با اجرا میبینی که وارد یک صفحه میشه که فهرست رادیوهایی که تحت مجموعه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی فعالیت میکنند رو نشون میده. یکی از این رادیوها رادیو فردا هست که اسمش رو به طور مشخص در صفحه میبینی. تو فقط کافیه که برای یک بار اسم رادیو فردا رو اینجا انتخاب کنی. بعد اپلیکیشن تو اپلیکیشن موبایلی رادیو فردا است.
خب همونطور که گفتی من این اپلیکیشن رو نصب کردم و در صفحه اصلی هستم.
اگر مرور کنی صفحه رو به سمت پایین میبینی که زیربخش‌ها و زیرگروه‌های مختلف وبسایت هم در اونجا هست. مثلا بخش مجلات هفتگی، بخش محیط زیست، بخش دانش و فناوری.
همونطور وبلاگ رادیو فردا.
همونطور اگر به نوار سیاه رنگ پایین صفحه توجه کنی فهرست اصلی بخش‌های مختلف این اپلیکیشن رو میبینی و یکی از امکانات بسیار خوب این اپلیکیشن هم از طریق این فهرست میتونی بهش دسترسی پیدا کنی، یعنی بخش ارسال فایل. از طریق این ارسال فایل کاربران این اپلیکیشن میتونن به راحتی برای ما عکس بفرستن، ویدیو بفرستن، صدا بفرستن و همینطور تکست بفرستن بدون اینکه به هیچ نرم افزار دیگه وارد بشن. مستقیما میتونن از اینجا برای ما ایمیل کنن. مستقیما اگر که از حادثه ای، عکسی، ویدئویی چیزی گرفتن میتونن که برای ما بفرستن و از طریق ما اون رو در اختیار گزارشگران رادیو فردا و همینطور کاربران دیگه این رسانه قرار بدن.
خب این امکان خیلی خوبه که ما میتونیم در وبسایت رادیو فردا و در برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور در صفحات فیسبوکیمون از محتوایی که شنونده های ما برامون میفرستن از طریق این اپلیکیشن استفاده کنیم.
دقیقاً همینطور هست.
حامد، سالهایی هم در مورد موبایل های دیگه به دستمون رسیده، مثل ویندوز موبایل ها و یا گوشی های نوکیا که سیستم عامل سیمبیان دارن.
بله، منم به این دست از سوال ها برخورد کردم در این چند روز. علاقه مندم بدونن که ما برای این تلفن های همراه چه فکری کردیم. ما این موضوع رو از برنامه نویسان و بخش فنیمون خواهیم خواست و امیدوارم که در آینده نچندان دور برای این سیستم های عامل هم اپلیکیشن ویژه‌ای داشته باشیم.
خب اگر موافقی چند تا از نظراتی رو که در این چند روز در مورد این اپلیکیشن به دستمون رسیده مرور کنیم. شهرخ و سینا خیلی تشکر کردن و امیر حسین هم نوشته بسیار عالی. فرشاد هم نوشته که خیلی وقت بود منتظر این اپلیکیشن بودم. فرناز هم نوشته طبق توضیحاتی که در وبسایت قرار دادین این اپلیکیشن رو نصب کردم و دارم ازش استفاده میکنم. البته حامد و کوروش هم نوشتن که شرمنده، ما گوشی پیشرفته نداریم.
بله، امیدوارم که یک زمانی پیش بیاد که هر ایرانی یک اسمارت فون داشته باشه و ما بتونیم از طریق این اسمارت فون رو باشون در ارتباط باشیم. ممنونم آزاده که در این برنامه بودی و نظرات کاربران رو مطرح کردی درباره اپلیکیشن رادیو فردا، به من کمک کردی که به این نظرات پاسخ بدیم. امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم باشی با نظرات و سوالای تازه‌ای که کاربران رادیو فردا برامون می‌فرستن. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.